من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که ما حتما در روایاتمون اختلافات بسیار و تعارضات فراوانی داریم. بحث این بود که علل اختلاف روایت چیه؟ چرا این همه احادیث مختلف از پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام در اختیار ماست که ما مجبور میشیم بابی رو به عنوان تعارض ادله و تعارض اخبار باز بکنیم؟ پس علل تعارض اخبار و روایات رو مطرح میکردیم. عرض کردیم که این بحث تعارض و تناقض روایات از صدر اول و میان صحابه احساس شد. از همون زمان دیدن که بله، روایات و اخبار متفاوت و متناقضی وجود داره. البته بعضی از تعارضها و تناقضها در نظر بدوی بود و با دقت تناقض و تعارضی وجود نداشت، ولی بعضیش هم با دقت بازم متعارض و متناقض بود، که این تعارض و تناقض سبب شده بود که حتی از حضرت امیر علت این مسئله رو جویا می شدن. دیروز به این نکته اشاره کردیم، یکی از علل منع تدوین حدیث همین تعارضات بود. البته یکی از علل مختلف داشت، بعضی از عللش هم سیاسی بود بعضیش، ولی یه عللش هم اینطوری بود که به هر حال دیدن احادیث مختلفی نقل میکنن، هر کسی میگه پیغمبر اینو گفته، میگفت من هم چیزی شنیدم، این سوالو کردم، پیغمبر این جواب داده. به خاطر اینکه این تعارضات و تناقضات زیاد بود، گفتن به هر حال حدیث رو کسی تدوین نکنه، ننویسه و دنبال نشرش نباشه. بسیار خوب، این مسئله تا دوران امام باقر علیه السلام که عرض کردیم اونجا دوران تلقی حدیث بود، مثلا این دوره دوره نشر حدیث. در دوره نشر حدیث که امام باقر و صادق این مجال رو پیدا کردن که احادیث رو منتشر کنن، اصحاب ائمه با دو مدل تعارض مواجه شدن. تعارض اولی که اصحاب امام باقر و امام صادق مواجه شدن، تعارضی بود که بین گفته های امام باقر و امام صادق و گفته هایی که عامه اهل سنت از پیغمبر و سنت پیغمبر نقل میکردن وجود داشت. دیدن اون چیزی که امام باقر و صادق دارن از پیغمبر و سنت پیغمبر میگن با اونی که در اختیار مردم و در دست مردم از سنت پیغمبر، اینا یه جاهایی با هم نمیسازه. اونا میگن پیغمبر اینطوری نماز میخونده، امام باقر میگن اینطوری بوده نماز، اینطوری وضو میگرفته، اینطوری حج میرفته، اینطوری روزه میگرفته. این یه مدل اختلاف بود که به هر حال اصحاب امام باقر و امام صادق با این اختلاف مواجه بودن. به خاطر این گاهی وقتا میمدن از حضرت میپرسیدن که آقا شما مثلا تصورتون یا اعتقادتون اینی که اصحاب پیغمبر به پیغمبر دروغ بستن، یعنی حرفایی که از پیغمبر دارن نقل میکنن دروغه و ما از افرادی اینا رو شنیدیم که اینا متهمه به کذبم نیستن، چجوری شما دارید خلاف اینا میگید؟ حتی از اصحاب امام باقر و صادق میمدن و این اعتراض رو مطرح میکردن. دلیلم حجم اختلافاتی بود بین منقولات امام باقر و صادق و اون چیزی که اونها در مکتب عامه و دیگران میدیدن. بعد میگفتن که خب اینها که همشون اهل دروغ نبودن که بگیم اینا به پیغمبر دروغ بستن و الان شما دارید خلاف اون رو مطرح میکنید. احادیثش هم هست که حضرت میگه بعضی هستن که اینا اصلا لا یتهمون بالکذب. این روایتی که میخونم روایت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه. یه افرادی یه چیزایی از پیغمبر نقل کردن متهم به کذبم نیستن، ولی باز شما دارید مخالف اونا میگید، چجوری میشه؟ یه وقتی افرادی هستن که متهم به کذبن شما خلافشو میگید، یه افرادی هستن که متهم به کذب نیستن و شما دارید خلافشو میگید. این روایت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، ما بالو اقوام یربون عن فلان لا یتهمون بالکذب یا کذب فیجیع منکم خلافه. حضرت فرمودن ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث نسخ میشه اونچنان که قرآن نسخ میشه. یعنی حضرت میخوان بگن که بله اونا دروغ نبستن به پیغمبر، ولی اینها در حقیقت ناسخ رو نشنیدن، فقط منسوخ رو شنیدن. البته حالا اینا رو ما بحث خواهیم کرد، اصلا مگه قرآن منسوخ داره؟ قرآن که ناسخ و منسوخ نداره. این که حضرت میفهمن ان الحدیث ینسخ و کما ینسخ القرآن، اگه ما اثبات کردیم که قرآن ناسخ نداره از خود روایات، بعد این فرمایش چجوریست؟ ولی به هر حال امام با این جوابشون که ان الحدیث ینسخ و کما ینسخ القرآن، یه جورایی تأیید کردن که بله اونا بر پیغمبر دروغ نبستن، ولی ناسخ و منسوخ رو نشناختن. یعنی بخشی از کلام رو شنیدن و بخش دیگه از کلام رو نشنیدن. به هر حال این یه اختلافی بود که اصحاب ائمه احساس میکردن گاهی وقتا مورد پرسش و سوال بود و از خود امام هم سوال میکردن. این دیگه ربطی به روایات شیعه نداشت دیگه، اختلافی بود که بین احادیث امام باقر و صادق و احادیثی که عامه از پیغمبر نقل میکردن داشت. البته خب من چون فقط علل اختلاف حدیث رو بحث میکنم، تاریخ حدیث رو بحث نمی کنم، به تاریخ اشاره میکنم. ولی منع تدوین حدیث تا اواسط قرن دوم هجری ادامه داشت. در حقیقت تدوین حدیث از اواسط قرن دوم شروع شد، البته از اوائل قرن دوم بعضی ها شروع به تدوین حدیث کردن، ولی اونی که تقریبا گزارش تاریخی بیشتره که دیگه تدوین حدیث مجاز شمارده شد از اواسط قرن دومه، 150 هجریه. ولی منع تدوین حدیث کماکان ادامه داشت. حکومت حضرت امیر علیه السلام هم محدود بود به منطقه خودشون دیگه. حضرت امیر که بر کل قلمرو اسلامی هیچ وقت حکومت نداشتن و حاکمیت حضرت محدود بود. حضرت هم در اون سنواتی که کمتر از 5 سال شاید بود درگیر 3 جنگ عمده شدن که خود جنگ صفین خودش یک زمان بسیار طولانی گرفت و تقریبا تمام انرژی حکومت حضرت امیر علیه السلام رو این 3 جنگ گرفت. اون 3 جنگ هم آسیب‌های اقتصادی سنگینی وارد کرد، هم آسیب‌های اجتماعی وارد کرد. سبب شد که مثلا مردم عراق بعد از این 3 جنگ به لحاظ وضعیت معیشتی وضعیت خرابی داشتن، وضعیت اقتصادیشون وضعیت خوبی نبود، وضعیت اجتماعیشون وضعیت متزلزلی بود و شرایط یه جوری بود که بعد مثلا حضرت مجتبی که خلاصه خلافت رو در اختیار گرفتن مردم همراهی نکردن. یعنی تبعات اون 3 جنگ اونم با اون فواصل اندک سبب شد که مردم خسته از ادامه این مسیر بودن. ولی حضرت امیر علیه السلام خودشون دوباره مردم رو برای جنگ با معاویه تجهیز کردن دیگه، تا همون خطبه 183 نهج البلاغه از ظاهر آخرین خطبه حضرت امیره که اصلا مردم داشتن تجهیز میکردن که برن دوباره به جنگ معاویه. یعنی دیگه طاقت مردم از این جنگهای پی در پی به سر اومده بود، خصوصا جنگ صفین، جنگ بسیار طولانی و خسته کننده و بعدش هم نتیجه هم اصلا یه نتیجه معکوسی شد و مردم سرخورده از اون و باز فتنه ای مثل خوارج و یعنی اصلا حضرت امیر نرسیدن به خیلی از اقداماتی که میخواستن انجام بدن. ولی حضرت تقریبا بعد از فتنه خوارج تمام همتشون رو گذاشتن که معاویه رو نابود کنن. حضرت میگفتن که من باید چشم فتنه رو در بیارم، معاویه است، و همتشون بر این مسئله بود که دیگه مهلتشون ندادن. همین خطبه خطبنا به هذه الخطبه امیر المؤمنین بالکوفه و حالا اون الحمد لله الذي الیه مسائل الخلق تا آخر این خطبه که میرسه، آخر این خطبه اینه که ثم نادا به اعلی صوتی، آخرین خطبه از تعمیره، آخرین خطبه از تعمیر خوندن این بود، ثم نادا به اعلی صوته الجهاد الجهاد عباد الله الا و انی معسكر فی یومی هذا فمن اوراد الرواح الى الله فلیخرج. بعد حضرت حتی اینجا در حقیقت گروه های رزمی را هم تشکیل دادن، و عقد للحسین فی عشرت آلاف، لقیس ابن سعید فی عشرت آلاف، لابی ایوب انصاری فی عشرت آلاف، ولغیرهم الا اعداد اخر، و هو یرید الرجعه الى صفین فما دارت الجمعه حتی ضربه الملعون ابن ملجم فتراجعت الاساکر فکنا که اغنام فقدت رایه. یعنی شرایط حضرت این بود، یه خطبه مفصلی دارن از تعمید تو نهج البلاغه نیست که حضرت اصلاحاتی که میخواستن انجام بدن، میگن من این کارو میخواستم بکنم اون کارو میخواستم بکنم، که هیچ کدوم از اینها نشد، ولی دیگه حضرت میگفتن من باید این چشم فتنه رو در بیارم. و معاویه بود ان اطهر الارض من هذا الشخص، من باید زمین رو از این مرد پاکش کنم. اما دیگه با این اتفاقی که رخ داد حضرت موفق به این خواسته نشد. حالا خواستم بگم اون بحث منع تدوین حدیث و اینها اصلا در زمان حضرت هم محدودیت منطقه بود، هم گرفتاری هایی که بود، اصلا این مجال رو برای حضرت باز نکرد. خب برگردیم به بحث. بحث در این بود که به هر حال در عصر امام باقر و صادق علیهم السلام که اینها فرصتی برای نشر احادیث پیدا کردن، اصحاب امام با دو تا مشکل مواجه شدن. یک، اختلاف اون چیزی که از ائمه میشنیدن و اون چیزی که عامه داشتن، که گاهی وقتا این اختلاف رو هم بر خود امام عرضه میکردن، چرا احادیث شما مختلفه با اونا. نکته دوم هم این بود که اختلافی که بین احادیثی که از خود ائمه وجود داشت، این اختلاف رو میشنیدن، و این دو تا اختلاف سبب شد که خود اصحاب ائمه براشون سوال بشه که چجوری میشه مثلا ما این اختلافات رو داریم. منصور ابن حازم میگه قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما بالی اسألو که عن المسأله فتجیبونی فیها بالجواب. بعض از صادق میگه که من از شما از یه چیزی سوال میکنم، شما یه جوابی به من میدید، بعد ثم یجی او که غیری فتجیبه فیها بجواب آخر، باز یه نفر دیگه میاد شما یه جور دیگه جواب میدید. این چرا اینطوریه؟ این اختلافی است که از کلمات خود امام در حقیقت پیش میاد. نکنید حالا من الان نمیخوام هنوز به تقسیم بندی وارد بشم، ولی بعضی از اختلافات رو خود اصحاب ائمه احساس میکردن از خود امام اصلا. گاهی وقتا در مثل اون حدیث میگه که یعتی از شما احادیث متعارض و مختلف و اینها که ناقلین احادیث مختلف، ولی این روایت منصور ابن عازم قلت لعبی عبدالله مالی اسألو که عن المسأله فتجیبونی فیها بالجواب ثم یجیعو که غیری فتجیبو فیها به جواب آخر، خود شما چند مدل حرف میزنید. فقال حضرت فرمودن انا نجیب الناس علی الزیادت و نقصان، ما با مردم حرف میزنیم بر زیاده و نقصان، به بعضی ها کمتر میگیم به بعضی ها بیشتر میگیم. یعنی خود ما گاهی وقتا مختلف حرف میزنیم. انا نجیب الناس علی الزیادت و نقصان، گاهی وقتا به بعضی ها بیشتر میگیم به بعضی ها کمتر میگیم. حالا ادامش هم باز مال همون بحث قبلیست. قلتو فاخبرنی عن اصحاب رسول الله صدقوا علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله ام کذبو. به آقا عرض کردم شما به من بگید اصحاب پیغمبر دروغ میپستن به پیغمبر یا راست میگفتن؟ یعنی میشه پیغمبر یه عده آدم دروغگوی منافق فقط تربیت کرده باشه؟ بگیم خروجی مکتب پیغمبر چیه؟ یه جمع منافق متقلب دروغگو، این شد نتیجه مثلا مکتب پیغمبر، تربیت پیغمبر. صدقو یا کذبو، دروغ میگفتن یا راست میگفتن؟ قال بل صدقو، راست میگفتن. اینطوری نبوده که اصحاب پیغمبر، حالا جمع منافقین بودن که اون منافقین که، ولی اینکه حالا قاطبه اصحاب پیغمبر به پیغمبر دروغ ببندن، حضرت میفهمن نه صدقو. قلت و فما بالهم اختلفو، خواهی راست گفتن چرا اختلاف دارن در مورد سنت پیغمبر و حدیث پیغمبر؟ حضرت فرمودن اما تعلم ان الرجل کان یاتی رسول الله، نمیدونی که گاهی وقتا یک کسی میمد پیش پیغمبر، فیسأله عن المسأله، از یه چیزی سوال میکرد، فیجیبه فیها بالجواب، حضرت یه جوابی میدادن، ثم یجیبه بعد ذلک ما ینسخ ذلک الجواب، بعد حضرت به بعدی در حقیقت ناسخ رو میفرمودن، فنسخت الاحادیث بعضها بعضن، احادیث بعضیش بعض دیگه رو نسخ کرده. الان نکنید من چند تا روایت خوندم، روایت دیروز و این دوتا روایت، روایت دیگه هم دارم که ائمه عمده اختلاف احادیث پیغمبر رو به ناسخ و منسوخ برمیگردونن. یعنی اینجا حضرت وقتی این پرسه اصحاب پیغمبر بر پیغمبر دروغ بستن یا راست گفتن، یعنی میشه مثلا اصحاب پیغمبر متعمدن بر پیغمبر دروغ ببندن، حضرت میگن نه راست گفتن. میگه خب چرا اختلاف دارن؟ حضرت میفهمن خب ناسخ و منسوخ بوده، اون منسوخ رو شنیده، ناسخ رو نشنیده، یکی ناسخ رو نقل کرده، یکی منسوخ رو نقل کرده. یعنی عمده جوابی که امام در این موارد میدن به همین ناسخ و منسوخه. یعنی ما احادیث ناسخ داشتیم، احادیث منسوخ داشتیم و اختلاف بابت این احادیث. اینم در حقیقت اختلاف خلاصه دومی است که اصحاب امام باقر و امام صادق باش مواجه بودن. پس هم با عامه مختلف بودن، هم خودشون مختلف بودن. اختلاف فیما بین خودشون هم گاهی وقتا اختلافی بوده که شخصا از امام میشنیدن، خودش میرفته از امام سوال میگرده یه جوابی میشنیده، همونجا نشسته یه کسی دیگه میمده از امام همون سوالو میکرده، امام یه جواب دیگه میدادن. یعنی دقیقاً دو تا روایت، دو تا شنیده متعارض. گاهی وقتا داریم فی المجلس از امام دو تا متعارض شنیدن، گاهی وقتا هم نه ناقلین متعارض میگفتن. پس اصلا مسئله اختلاف حدیث یه مسئله بوده که اصحاب ائمه باش درگیر بودن، سوال میکردن، میمدن از حضرت میپرسیدن، از علت اختلاف میپرسیدن، از چاره اختلاف میپرسیدن. حتی بعضیا میگفتن ما برامون شک حاصل شد در شما، تردید کردیم در امامت شما که شما اینقدر مختلف دارید جواب میدید. بعد حضرت مثلا براشون توضیح میدادن که علت این اختلاف چی. حالا کم کم احادیث رو میخونن، داریم شواهد زیادی داریم که به هر حال اینطوریه. این روایت پنجم اینجا دقت کنید، زرارة ابن اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مسألة فأجابني، من از یه چیزی پرسیدم از امام، امام یه جوابی دادن، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، فی المجلس یه آقای دیگه اومد همون سوالو کرد، امام جوابی دادن مخالف با اونی که به من جواب دادن، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبی، نفر سوم اومد امام جوابی دادن مخالف با اونی که به من گفتن و مخالف با اونی که به اون شخص بعد از من گفتن، فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شیعتكما قدما يسألان فعجبت كل واحد منهما بغير ما عجبت به صاحبه، دو تا شیعه شما از عراق اومدن هر دو سوال میکنن، به هر کدوم یه جوابی میدید غیر از اونی که به دیگری میدید. این که میگه شیعان یعنی سنی که نیستن که شما تقیه کنید، اینا که از اصحاب شما هن، چجوری میشه؟ فقال یا زراره، حالا این هم زراره است دیگه جلو، یا زراره ان هازا خیر لنا و ابقا لنا و لکم. این اختلافی که ما میگیم هم برای ما خوبه هم ابغاست برای شما. ولو اجتمعتم علی امر واحد لصدقکم الناس علینا ولکان اقل بقائنا و بقائکم. حضرت فرمودن اگه یه اختلاف بین شما نباشه، شما یه جمعیت یک دستی بشید، باقیتون نمیگذارن، اصلا این اختلاف برای شما خیره. بعضی میگن نه این اختلاف امتی رحمه که میگن دروغه، این نه میتونه بر اساس این روایات این مضمونم درست باشه. یعنی در یه دوره ائمه میخواستن اصلا یک دست شناخته نشن شیعه که اذیت بشن. حضرت فرمودن این خلاصه هم به نفع شماست هم به نفع ماست. قال ثم قلت لأبي عبد الله شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة او على النار لمزوا. شیعیان شما اینطوری هستند که اگر خلاصه شما یک کاری بکنید که اینها مواجه با شمشیر بشن، تو آتیش هم بیفتن، اینها استقامت می‌ورزن. و هم یخرجون من عندكم مختلفین. قال فعجابنی به مثل جواب ابی. نکنید زراره اولین مسئلش با حضرت باقر بود دیگه، گفت ان ابی جعفر و من خدمت امام باقر بودم این اتفاق افتاد. بعد میگه من همین مسئله رو با امام صادق مطرح کردم. ثم قلت لابی عبدالله، یعنی من امام پیش امام باقر بودم، امام باقر مختلف جواب داد، بعد به امام باقر گفتم آقا شیعیان شما میان به هر کس شما یه جوابی میدید. حضرت گفتن که اگر شما اتفاق داشته باشید خلاصه شما رو میشناسن و باقیتون نمیذارن. بعد میگه ثم قلت لابی عبدالله، همین موضوع با امام صادق من مطرح کردم، همین موضوع اختلاف حدیث، باز امام صادق هم فعجابنی به مثل جواب ابی. ایشون هم گفت ابقالنا ولکم، این که شما مختلف باشید. یعنی میخوام بگم این مواجهه با اختلاف و تعارض احادیث از عصر امام صادق و امام باقر هم بوده، از اصحاب پیغمبر هم بوده، اینم براشون مسئله بوده، سوال میکردن گاهی وقتا، چه تعبیر کنم، مثلا ناراحت بودن، دلخور بودن، خب چرا ائمه مختلف میگن، ما گیج میشیم، نمیفهمیم چیکار کنیم. و گاهی وقتا این اختلاف رو از خود امام میدیدن اصلا، نه از ناقلین، خود امام مختلف دارن حرف میزن. حالا فعلا ما میخوام بگیم که این اختلاف حدیث خلاصه تاریخ طولانی داره، یعنی اینطوری نیست که فکر کنیم ما مواجهیم با احادیث مختلف و اصحاب امام مواجه با احادیث مختلف نبودن. بسیار خوب. خب این سبب شد که اصحاب ائمه اومدن چیکار کنن، اومدن از امام بپرسن حداقل بگید ما در فرض اختلاف چه کار کنیم. خب حالا شما به هر دلیلی میگید این اختلاف وجود داره، با این اختلاف احادیث چه کار کنیم. اخبار علاجیه تو این فضا در حقیقت به وجود اومد و انشاء شد که اصحاب ائمه مراجعه میکردن، گفتن خب ما با احادیث مختلفی که از شما یا ناقلین رسیده چه کار کنیم. البته بعضی از اینا ناظر به اینه که خب بله این اختلاف به خاطر ناقلینه، گاهی وقتا این اختلاف به خاطر وزائینه، حالا خواهیم گفت. ولی بعضیش هم عرض کردیم خود ائمه این اختلافات رو ایجاد میکرد. که چی؟ نه راه حلشون یکیش این بود که به ایه ما اخستم امباب تسلیم و سعک، یه راه حل همین بود دیگه. به امام میگفت در اختلاف حدیث چیکار کنم، امام گفت هر کدومی که از باب تسلیم گرفتی اشکالی نداره، همین که تو تسلیمی، هر چی ما بگیم، ما گفتیم اینطوری وضو بگیر، میگه امام صادق گفتن رو چشممون، میگیم یه جور دیگه وضو بگیر، بازم میگه امام فرمودن رو چشممون. یعنی در حقیقت این راه حل راه حلی نبود که یکسان سازی بشه بین شیعیان، هر کسی یه روایتی رو اخذ میکرد، ولی راه حلش اینه. حالا عرضم اینه که این سبب شد که اصحاب ائمه از زمان خود امام در ارتباط با تعارض روایات و اخبار شروع کردن به کتاب نوشتن، هم سوال کردن هم پرسیدن و هم شروع کردن به کتاب نوشتن. ظاهرا در حقیقت ما از اولین طبقه‌ای که در این رابطه کتاب نوشتن طبقه ششم رباطن، اصحاب امام کاظم علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام. البته میدونید یه اتفاق مبارکی که از این دوران افتاد این بود که اصحاب ائمه شروع کردن به نوشتن جوامع حدیثی، یعنی اومدن تجمیع کنن روایات رو و جوامع حدیثی بنویسن، چون تا به الان هر راوی احادیثی که شنیده بود مینوشت، اصل زراره بود، اصل محمد ابن مسلم بود، همون اصول خودشون بود. بعد اومدن از این طبقه ششم شروع کردن به جوامع حدیثی نوشتن و روایات رو تجمیع کردن و این اتفاق اتفاق مبارکی بود. این اتفاق یک خلأی رو بیشتر نشون داد. کدوم خلأ؟ خلأ اختلاف حدیث، یعنی هرچی که میمدن این روایات رو تجمیع میکردن با اختلافات بیشتری روبرو میشدن. تا حالا فرض کنید زراره هرچی خودش از امام صادق و امام باقر شنیده بود همون اختلافاتی بود که در مسموعات خودش بود، حالا روایات دیگه هم تجمیع کرده، شنیده های دیگه هم تجمیع کرده، به اختلافات بیشتر پی بردن. حالا که شروع کردن به جوامع حدیثی نوشتن و اختلافات رو بیشتر مشاهده کردن، دنبال این بودن که ببینن چجوری اختلاف حدیث رو حلش کنن. به خاطر این شروع کردن به مباحث اختلاف حدیث نوشتن. کتاب اختلاف الحدیث محمد ابن ابی عمیر داره در طبقه سابعه از اصحاب امام جواد و امام عسکری، احمد ابن محمد ابن خالد برقی کتاب اختلاف حدیث داره و همچنین کتاب معان الحدیث و تحریف داره که باز اونم ناظر به اختلاف حدیثه. در طبقه هشتم عبدالله ابن جعفر همیری کتاب الحدیثان المختلفان رو نوشت. طبقه نهم میگن مکتوبه‌ای در این زمینه نداریم. باز طبقه دهم در حقیقت محمد ابن احمد ابن داوود که معاصر ابن قولبیهه کتاب الحدیثان مختلفان رو نوشت. و در طبقه یازدهم هم افرادی کتاب الحدیثان مختلفان نوشتن، یعنی از طبقه ششم از عصر ائمه و اصحاب ائمه در حقیقت در ارتباط با تعارض روایت و اختلاف حدیث کتاب نوشتن و همینطور هم ادامه پیدا کرد. دو سه مدل کتابه، حالا من اینو در ادامه توضیح بیشتری بدم. بعضی از کتابها همین علاج روایات بود، بعضی از کتابها احادیث مختلف رو جمع کردن، بعضی از کتابها در حقیقت حل معنایی کردن، مثل استبصار شیخ که حالا مطرح میکنیم، که اینا در حقیقت روایات مختلف رو آوردن و خواستن بگن مثلا اون اختلافی که شما میگید وجود نداره. و به هر حال این بحث اختلاف حدیث در حقیقت یه بحثی بود که ذهن اصحاب ائمه رو درگیر کرده بود، از خود امام سوال کردن و در این زمینه هم نوشته هایی داشتن که چجوری باید علاج کرد، چه روایاتی مختلفه، فهم روایات مختلف چگونه است. و یه مسئله است که تقریبا قدیمی ترین بحثی است که وجود داره و درش کتاب نوشته شد. خب بسیار خب، این در ارتباط با این تاریخچه. فقط من یه نکته‌ای که حضرت آیت الله سیستانی اشاره کردن اشاره کنم و اونی که باید به این نکته توجه داشته باشید که اصحاب ائمه بعضیا در سطح مثلا زراره و محمد ابن مسلم بودن، فقهای اصحاب بودن، بعضی هم روات متوسط بودن، یعنی فقیه نبودن. اونایی که فقهای اصحاب بودن اونا غیر از این که روایت نقل میکردن هم روایت رو میفهمیدن هم تفریع فروع میکردن و گاهی وقتا امام اصلا به اونها اصولی یاد میداد که بر اساس اون اصول تفریع فروع بکنن. گاهی وقتا هم خود حضرت میفهمودن علینا القاء الاصول و علیکم ان تتفرعوا، ما در حقیقت قواعد رو میدیم و تفریعاتش با شماست. اینا جمعی بودن که فقهای اصحاب ائمه بودن، حتی در میان اصحاب ائمه اینها به عنوان فقها شناخته شده بودن تا جایی که بعضی از اصحاب ائمه حتی احادیث یا نوشته های خودشون رو به این فقهای اصحاب عرضه می کردن. مثلا داره که به زراره گفت من این رو نوشتم ببین اینا درسته درست نیست. خب اینا افرادی بودن که هم با امام مأنوس بودن و هم فقیه بودن و هم قواعد رو از امام یاد گرفته بودن، هم ریشه های بحث رو یاد گرفته بودن، هم تفریع می کردن. سوالاتشون هم حاکی از اینه. مثلا شما نگاه میکنید، البته زراره نه در حداثت سنش، بلکه اون زمانی که دیگه در یک شرایط خوبی بود، سوالاتی که از امام میکنه سوالاتی است که از دقت نظر و از تطبیقات و از تفریعات و خلاصه جوانب مسئله معلومه که یه انسانی است که هم مسائل و بلده هم. ولی یه عده‌ای بودن گاهی وقتا اصلا نیازهای شخصیشون رو میپرسیدن، تو نماز شک کرده اومده از امام میپرسه که من شکم رو چیکار کنم، وضو میگرفته یه مشکلی براش پیش اومده اومده از امام پرسیده. اینا در حقیقت همون رواتی بودن که فقها اصحاب نبودن، اینا روات معمولی بودن، نیازهای شخصیشون رو من از امام میپرسیدن، حوائج شخصیشون رو میپرسیدن. اونهایی که فقها اصحاب بودن، نکنید من معتقدم بعد سه قسم کرد، آقای سیستانی دو قسم کردند. یک گروهی بودن که اینها شیعیانی بودن که فقط مسئله شرعی میپرسیدن و حتی همت به نقل حدیث هم نداشتن، هرچند نقل حدیث هم میکردن، یعنی کارشون نقل حدیث نبوده. چرا نقل میکردن؟ ما از امام صادق اینو شنیدیم، ولی به عنوان یک راوی که نقل حدیث رو به عنوان یک وظیفه یا همت خودش قرار بده نبودن. یک گروه این بودن. اینا مسائلشون مسائل استفتایی اصلا، مسائل تعلیمی هم نیست، یعنی مثلا سوال فرضی هم عموما ندارن، سوالاتشون از کف نیازهاشونه. یه گروه این بودن، یه گروه راوی هم بودن، سوال هم میکردن ولی فقیه نبودن، یعنی اینها در حقیقت اهتمام به روایت و نقل هم داشتن ولی در سطح فقها اصحاب نبودن. اینا هم عموما هرچی پیش می اومده می پرسیدن، ولی هرچی می پرسیدن همت به نقل داشتن، به دنبال شنیدن هم بودن. اینا رو به عنوان راوی حدیث، یعنی کسی که همتش بر نقل و نشر حدیثه، میشه شناسایی کرد، ولی بازم فقها اصحاب نبودن. یه گروه بودن که گروه عالی بودن، اینها فقها اصحاب بودن. فقها اصحاب اصلا نیازهای شخصیشون رو نمی پرسیدن، اینا تعلیمی سوال میکردن، خیلی وقتا میرفتن که یاد بگیرن از امام و امام برای اینها قاعده میگفتن، امام برای اینها اصل میگفتن، اینها اهتمام به تفریع داشتن، احتمال به ثبت داشتن و ضبط میکردن. که بعضی از اینا مثل زراره شواهد نشون میده اینایی که اصلا کارشون این بوده و اهتمامشون به این مسئله بوده، شواهد نشون میداده که زراره حدیث رو در مجلس نقل حدیث مینوشته. یعنی مثلا افرادی امثال زراره اصلا تکیه بر حافظه نقل نمی کردن. و روایتی داریم تو باب نماز هم خوندیم که اومد خدمت حضرت در مورد اوقات صلات پرسید که زراع و زراعینه، و نوشتهاشو باز کرد، دفترشو باز کرد که بنویسه. همینطور که دفترشو باز کرد بنویسه، حضرت جواب ندادن، داره که فتح الواحه، لوحاشو باز کرد بنویسه، بعد حضرت جواب ندادن، دفترشو بست، بعد به حضرت گفت که میدونم وظیفه ما سوال کردنه، اما شما وظیفه جواب دادن ندارید. من این شواهد رو میخوام بگم که بعضی از اصحاب ائمه که همتشون نقل و نشر و یاد گرفتن و اشاعه حدیث بوده، اصلا اینا در مجلس می نوشتن، نه اینکه بگن حالا می شنویم بعد میریم. اینطور نیست که همش تکیه بر حافظه بوده که بعد بگیم. و مواردی از این دست هست، روایت هم آوردن، ابن بکیر میگه دخل زراره حلا ابی عبدالله علیه السلام فقال انکم قلتم لنا فی الظهر والعصر علی زراع و زراعین ثم قلتم ابردوا بها فی الصیف فکیف الابراد بها. شما گفتید که نماز ظهر رو سایه وقتی که یک زراع شد بخونید، نماز عصر رو سایه وقتی دو زراع شد بخونید، بعدم گفتید که در تابستان ابردو، ابردو یعنی بذارید هوای کم خنک بشه، در گرما یا آفتاب نماز نخونید. فکیف الابرادو بها، یعنی چقدر صبر کنیم خنک بشه، چون باید نماز رو که اول وقت بخونیم، ولی در گرمای آفتاب گفتید ابردو. و فتح الواهو لیکتوب، دفتراشو باز کرد که بنویسه اونی که حضرت میگن. فلم یجبها ابو عبدالله علیه السلام، حضرت هم اصلا هیچی جواب زراره رو ندادن. فاتبغ الواه، دفترشو بست و قال انما علینا ان نسالکم و انتم اعلم بما علیکم، ما خلاصه باید سوال کنیم ولی شما دوست دارین جواب بدین، دوست ندارین جواب ندین. یه حدیث رو 17-18 سال قبل باب صلات خوندیم، حدیث میخوام بگم اینا شاهده که بعضی اصلا در مجلس می نوشتن. و خرج زراره رفت و دخل ابو بصیر علی ابی عبدالله، ابی بصیر وارد بر امام صادق شد، بعد امام صادق فرمودن به ابو بصیر فقال ان زراره سألنی عن شیء، ابو بصیر زراره یه سؤالی از من کرد، فلم اجب، من جوابش ندادم، فقط زغت و منزاله کنم، خودم ناراحتم چرا جواب زراره رو ندادم، چون زراره دفترش هم باز کرده، امام جواب ندادن و گفت خب دیگه ما میدونیم که وظیفه ما سوال رفت. حضرت بعد خودشون ناراحت شدن از اینکه چرا جواب زراره رو ندادن، به ابی بصیر گفتن که من جوابشو ندادم، فقط زغت و منزاله فذهب انت رسولی الی، حالا تو جوابی که من میگم رو ببر و به زراره بگو. بعد جواب به ابی بصیر دادن، ابی بصیر اومد به زراره گفت که بله امام صادق همچی جوابی دادن. به هر حال خواستم بگم بعضی از اصحاب ائمه، پس ما سه مدل راوی حدیث داریم، یکی فقها اصحابن، اینا خیلی مهمن. نکنید دوستان شخصیت شناسی روات حدیث این از مسائل بسیار مهمه در حدیث شناسیه. این شخصیت ها به لحاظ فکری، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سوابق، سوابق میگم مثلا بعضی از اینا اهل سنت بودن، به لحاظ تاریخ نقل حدیث مثلا زراره جوانیش اینو نقل کرده یا اون زمانی که دیگه آدم پخته‌ای بوده اینو نقل کرده. این شخصیت شناسی راوی این خیلی در فهم حدیث مهمه که ما اینا رو بشناسیم. اینا یه گروه بودن، گروه دوم افرادی بودن که همت به نشر حدیث داشتن، فقیه نبودن، خودشون هم سوالات تعلیمی فراوانی نداشتن، بیشتر نیازها رو نقل می‌کردن، اما اگه دیگری هم حدیثی می‌شنیدن نقل می‌کردن، ولی در زمره فقها اصحاب نیستن. این هم گروه دومن. گروه سوم هم شیعیانی هستن که فقط مایحتاجشون رو می‌پرسیدن، حالا اونی هم که شنیدن بعد برای مردم نقل میکردن، ولی این که به عنوان یک اهتمام به روایت و نقل حدیث و نشر حدیث باشه اینطوری نبوده. اینا هم عموما سوالاتشون استفتایی و نیازهای شخصی و موردی هم نقل میکردن، ولی یک راوی رسمی مثلا متعهده به نقل حدیث نبودن. این سه گروه در میان اصحاب ائمه وجود داشته. در فهم حدیث، در ضابطیت حدیث، در اینکه سوالش سوگیری داره یا نداره، در اینکه شخصیت فکریش چقدر تأثیر در نقل امام و گزینشی نقل کردنه، همه اینا مهمه. ما سوال ایشون جا داره که بیشتر توضیح بدم، به این عرض من دقت کنید، بعضی از روات کلن سوالاشون سوگیرانه است، دلیلش هم اون شخصیت فکریشونه. اینا یک تفکراتی دارن که همیشه سوگیرانه از امام سوال میکنن و چون سوگیرانه سوال میکنن جواب امام متناسب با شرایط اوست و اصلا شخصیتشون، اگر شما کل احادیثشون رو نگاه کنید تقریبا شخصیت فکری اعتقادیشون رو میفهمید چیه. مثلا آیه صد یه بحثی در حجیت خبر واحد دارن، میان شما بعضی از روات رو نگاه کنید یک دونه سوال در مباحث فقهی ندارن. اینا مثلا یک دفعه از نمازش پرسیده باشه، از وضوش پرسیده باشه، از غسلش پرسیده باشه، از خمسش پرسیده باشه، از زکاتش پرسیده باشه، شما برید پیدا کنید مثلا به عدد انگشتان دست این آقا از امام از مسائل شرعی سوال کرده باشه، یا اینقدر این ملا بوده که جا برای سوال نداشته، یا براش اصلا مهم نبوده حالا نمازم چی میشه، خمسم چی میشه، زکاتم چی میشه. اینا شخصیت راوی رو نشون میده. بعد سوگیریشون در سوال و در جواب و امثال این حرفا، حالا ادامه شد تو جلسات بعد میگم. اللهم صل علی محمد.